رادیوی آزادی
مجله شامگاهی. سلام شنونده عزیز، سلیم ایوب زاده با مجله خبری رادیوی آزادی. در آغاز سرخط چند خبر. رئیس جمهوری آلمان استعفا داد ولی گفت بی‌گناه است. سران ایران، پاکستان و افغانستان مسئله های منطقه ای را بررسی کردند. قرقیزستان برای انشاءات روسیه در قلمروش مبلغ خواهد خواست. فیفا 5 فوتبال بازی ازبک را از بازی محروم کرد. و تفصیل خبرها. رئیس جمهور آلمان کریستیان وولف ضمن سلسله ماجراهای مربوط به فساد اعلان کرد که از مقامش استعفا می‌دهد و گفت اشتباه هم کرده است ولی به پایمال شدن قانون راه نداده است. وولف افزود
این ماجرا ضربه است به باور مردم و توانمندی های من. بناهن دیگر ممکن نیست من وظیفه پرزیدنت را به طور جدی و قانونی معرفی کنم.
وولف اینچنین گفت باور دارد که تحقیق بیگناهی او را اثبات خواهد کرد. مطبوعات او را به گرفتن تحفه های گرانبها و قائل شدن امتیاز به تحفه دهندگان عیبدار کرد. وولف زمان استعفا داد که دادستانی از پارلمان خواست دخل ناپذیری پرزیدنت بیکار کرده شود. سروزیر آلمان آنگلا مرکل از این واقعه اظهار تاسف کرد و سفر خود را به ایتالیا موقوف گذاشته است تا به بحران رسیدگی کند. رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد در دیدار با همتایان پاکستانی و افغانی خود آصف علی زرداری و حامد کرزی در اسلام آباد گفت به همه مشکلات منطقه بیگانه ها عیب دارند. اما حامد کرزی در همین نشست اشاره نمود که پاکستان باید دیر یا زود به افغانستان در گفتگوشنید با طالبان کمک کند. تفصیلات ملاقات سه جانبه را از همکارمان خرامانی بقازاده میشنویم.
پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد نیروهای خارجی را مسئول تمام مشکلی های منطقه می شمارد. روز جمعه در اسلام آباد در پایان نشست رهبران پاکستان، افغانستان و ایران، پرزیدنت محمود احمدی نژاد چنین گفت:
هیچ مشکل ریشه‌ای بین ملت‌های منطقه وجود ندارد. همه مشکلات تحمیلی است. اونها برای پیشبرد سیاست‌هاشون به دنبال ایجاد تفرقه، درگیری بین کشورها و در درون ملت‌ها است.
رئیس جمهور ایران می افزاید که کشورهای خارجی نمی خواهند کشورهای منطقه رشد کنند. احمدی نژاد نام بر نکرد که این نیروهای خارجی کدامند. در ملاقات احمدی نژاد با رهبران پاکستان و افغانستان، آصف علی زرداری و حامد کرزی در پایتخت پاکستان، همکاری سه کشور در مسائل مربوط به ختم نزاع افغانستان و مصالحه با طالبان صحبت کردند. اخیرا طالبان گزارش درباره مذاکراتشان با حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا را تکذیب کردند. پرزیدنت میزبان آصف علی زرداری گفت در دست قاچاقچیان مواد مخدر میلیاردها دلار نهفته است و آنها خواهان صلح در افغانستان نیستند.
بررسی مسئله های منطقه‌ای در دیدار پرزیدنت های پاکستان، افغانستان و ایران در اسلام آباد پایتخت پاکستان. پلیس تایلند در جستجوی دو گمانبر شده دیگری ماجرا است که مقامات تای آن را بمبگذاری ناکام زد دیپلمات های اسرائیل نامیدند. سردار پلیس بانکوک گفت این دو نفر افرادی هستند که سه مرد ایرانی در رابطه با واقعه بازداشت شده را مشق دادند. سیمای این دو نفر را دوربین ویدیو هنگام خروج از منزل ایرانی های بازداشت شده ثبت کرده است. مواد منفجره روز سه‌شنبه در این منزل انفجار داد. حکومت ایران همه گونه پیوند را با ماجراهای هدفگیری دیپلمات های اسرائیل در دهلی، پایتخت هندوستان و تفلیس، پایتخت گرجستان نیز رد کرده است. از بمبگذاری در نماز مسجد شیعگان در شمال و غرب پاکستان تا 21 نفر کشته شدند. گفته می شود بمب در بازار پرنشینار منفجر شده، بمبگذار نیز خود را به هلاکت رسانده است. بنابر خبر دیگر، در زد و خورد میان نیروهای دولت پاکستان و یک گروه اسلامی، 5 ستیزجو و 3 عضو گروه طرفدار دولت کشته شدند. نیروهای پاکستان یک جا با اهالی محلی ضد گروه لشکر اسلام در مرز سپندند منطقه قبیله نشین عملیات آغاز نمودند. رئیس جمهور قرقیزستان الماسبیگ آتامبویف میگوید نقشه دارد در دیدار نوبتی با مقامات روسیه در مسکو برای حضور انشاءات حربی روسیه در قلمرو قرقیزستان پول طلب کند. در ملاقات با دانشجویان دانشگاه اوش آتامبویف گفت او را بسیار وقت برای قرضخواهی منتظم از روسیه تنقید میکنند. بنابراین این بار وی از مسکو طلبهای دیگر خواهد کرد، از جمله پرداخت جبران برای مرکز مخابرات دراز مسافه، آزمایشگاه تورپیدا در استقلال، مرکز زلزله سنجی در جلال آباد و غیره. قرقیزستان همچنین مرکز ترانزیتی نیروهای ایالات متحده را نیز در قلمرو خود جای داده است و برای این از واشنگتن اجاره پولی می‌گیرد. یوگنی ژوفتیس، حامی سرشناس حقوق انسان، پس از 2.5 سال عمر در زندان ضمن عفو از حبس آزاد شد و ماه سپتامبر سال 2009 برای کشتن انسان در صدمه اتومبیلی محکوم گشته بود. معلومات زیادتر از همکارمان میرزایی سلیم‌پور.
یوگنی ژولتیس رهبری سابق دفتر بین المللی حقوق بشری قزاقستان در سال 2009 با جرم کشتن یک رهگذر در زیر چرخ ماشینش به 4 سال زندان محکوم شده بود. اما حامیان حقوق میگفتند مقامات ژولتیس را برای فعالیت‌های کسبیش جزای سیاسی دادند. ژولتیس از موردهای نقض حقوق انسان از جانب دولت قزاقستان زیاد انتقاد میکرد و حکم او موج انتقادهای بین المللی را به وجود آورد. حامیان حقوق از جریان دادگاه او شکایت کرده اتهام مصری فرمان ماشین نشستن او را زیر شبهه میگذاشتند، از جمله این دلیل که پلیس گویا خون ژولتیس را که برای تشخیص گرفته بود گم کرده است. یوگنی ژولتیس در یک محبس نظامش سبکتر در شهر اسکمن در شرق قزاقستان ادای حکم میکرد، ولی قبلا درخواست وکیلانش برای عفو چندین بار به این دلیل که او قاعده های داخلی را در این محبس پایمال میکرد رد شده بود. فرمان عفو ژولتیس را رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف قبل از سفرش به آلمان که نخستین بازدید او از غرب بعد از آشوب خونین جنازه بود امضا کرد. یوگنی ژولتیس بعد رهایی اش در یک صحبت کوتاه با رادیوی آزادی
Евгений Александрович, как ваше настроение?
Ну все, ничего, все потихоньку.
Когда вы придете в Алматы?
Во вторник. Я какое-то время здесь побуду, мне нужно попрощаться с ребятами, с которыми мы вместе были. Ну, немножко передохнуть, то есть сюда прийти и сесть пока.
ژولتیس همچنین در پیامی کتبه گفته است که این چند سال زندان دیدگاه سیاسی او از جمله نظرش به وضع قزاقستان و ارزش‌های چون آزادی و عدالت را دیگر نکرده است.
فدراسیون فوتبال بین المللی فوتبال فیفا 5 فوتبال بازی دسته ملی ازبکستان را برای فریبگری در دریافت داوطلبانه کارت زردی هشدار از شرکت در بازی های الوگی راهیابی به جام جهانی منع کرد. این بازیگران از شرکت در بازی اول دور بعدی بازی های راحتگیری آسیا در ماه ایون و بازی بی اهمیت با ژاپن در این ماه محروم می شوند. فیفا همچنین هر بازیگر را به مبلغ 3270 و فدراسیون فوتبال ازبکستان را به مبلغ 19600 دلار جریمه بست. دسته ازبکستان الکی یک با ژاپن پیش صف است و بازیگران آن تلاش کردند که سابقه جریمه های خود را برای بازی های بعدی پاک کاری کنند. در تاجیکستان مرحله اول جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سه منطقه دوشنبه، ختلان و سوق جریان دارد و نتیجه آن را از شارح ورزش رادیو آزادی نرزاللهی لطیف میشنویم.
مرحله اولی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سه منطقه دوشنبه، ختلان و سوخت جریان دارد. در منطقه دوشنبه تیم ریگا تدزی ترسونزاده با 9 امتیاز در جای اول است. در منطقه ختلان مسابقه در دو گروه صورت گرفته است. بعد از نتیجه گیری دو دوری بازی ها در گروه ا، تیم های وخش قرغون‌تپه و رومی ناحیه جلال الدین رومی با 6 امتیازی پیش صفند. در گروه ب دسته روشنی کلوب با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. در منطقه سوخت نیز مسابقه در دو گروه برگزار شده است. بعد جنبستی دو دوری بازی ها در گروه ا دسته اسپیتامین ناحیه جبار رسولوف و در گروه ب تیم خوجند با 6 امتیاز پیش صف می باشند. بر اساس نظامنامه مسابقه از منطقه دوشنبه 4 دسته و از منطقه های سوخت و ختلان دو دسته ای به مرحله نهایی که روز 5 مرد در شهر دوشنبه شروع می شود راحت می گیرند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی دوشنبه.
نتیجه های سبقت منطقه فوتبال. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما برای معرکه انتخاباتی و شریکانش در حزب دموکرات 29,100,000 دلار جمع‌آوری کرده است. این خبر را اوباما در پیامکش در توییتر خبر داد. رقیب احتمالی او از حزب جمهوری خواه میت رومنی در 3 ماه 24 میلیون دلار جمع‌آوری کرد. این سرمایه را به نامزدها، طرفداران و مخلصانشان خیر می‌کنند. در پیام تلویزیونیش رئیس جمهور ونزوئلا هوگو چاویز رقیب خود را در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر خوک نامید و این نامزد گروه چپ و مرکزگرا حاکم ولایت میراندا اریکا کاپریز را اینچنین ناکام عنوان کرد و گفت مهم نیست تو چند بار لباس خود را عوض میکنید، دوم خوکی که در پست هست که بودنی تو را نشان میدهد و هم گوشهای خوکانه اد مثل خوک خورخور میکنی و به تمام یک خوک هستی. از روزی که کاپریز نامزد شده است طرفداران چاویز او را زیر تحقیر و دشنام گرفتند و سیتی او را زیر سوال می برند.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
بحث طرف ها در دادگاه شاه منصور در مرافعی پرونده مرگ بهرام الدین شادیف که به طور مرموز در بازداشت درگذشت.
خوش نداشت که قطی من گفت زند و گجو می گریخ.
از این دو گوشتان نشان دو دادن دست کشیده بسیدش را ارگو نشانده باشد ها جنابی با موضوع جنوالشلی پرنده جنوالی اثبات کرده سیده باشده همشت.
ای خونه بیارد اول پروتکل دستگیری باید که ترتیب تیان ای روی قانون اونها همین غیر قانونی رفتاری خودشونه تو خودشونه گناهکار حساب نمیکنه.
از خود خدمتی ما که دیگه خود نظری او باز خود خدمتی ما نید او باید کنول باید بسته دفعه شو باید بیستم قراری منه او ما رو دخل ندارد.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. تازه ترین خبرها و با اضافه عکس و ویدیو و همچنین نوارهای صدا را میتوانید در لحظه دلخواه در فرصت مناسب در تورنمای رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.tj و یا azadi.org به زبان تاجیکی و azadi.org به زبان روسی بشنوید. حالا نگاهی به سرخط مطالب بعدی. اسرار طبقه دومی ملیسه خانه، گزارش از جلسه دادگاهی ابدار شونده شکنجه. منطقه نفس یا منطقه نفوذ، مخالفت مسکو به برنامه آمریکایی ضد مواد مخدر. از دل صاف یا برای خودنمایی، نگاه به اطراف در روز جهانی خیریه بی‌منت. زود روز آفتاب، بازمانده های جشن باستانی صدا در تاجیکستان. در دادگاه ناحیه شامنصور دوشنبه مرافع آغاز یافت که در آن یک مفتش ملیسه باید برای مرگ یک بازداشت شده جواب دهد. دادستان کلی تاجیکستان هنوز قبل از شروع این محاکمه گفته است خنوک نظری مفتش در اجرای وظیفه‌اش سبب مرگ بهرام‌الدین شادیف 28 ساله شده است. اگر نام این شخص به شما ناآشنا باشد یادآور می‌شوم که بهرام‌الدین شادیف سال گذشته با اتهام دزدی بازداشت شد ولی بعداً از جراحت‌های وزنین در بیمارخانه فافتید. قضیه او مرگ بازداشت شده های دیگر مثل سفر علی سنگ و اسماعیل بچه‌جانوف را به یاد می‌آورد که گفته می‌شود آنها نیز هنگام بازداشت از جراحت ها درگذشتند و این جوان شادیف نیز عیناً مانند سنگ خود را از طبقه دوم پایان پرتافته است. با خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه هرمگل قادر ببینیم که محاکمه چگونه جریان یافت.
علیشر عنایتوف یکی از ماموران ضد دخل در بازداشت شادیف در دادگاه گفت گناه خود را در مورد بازداشت بدون سند این نفر به اصطلاح به کله میگیرد ولی در مرگ او دست ندارد.
ما باید کار روی موز پوش نشدن که ما باید نام تو خیلی نگو میکردیم یک مورد کسی پوش نشد ما حفظه نگوشن کردیم.
شریک عنایتوف دلاور مرادوف میگوید که شادیف را در راه به سوی بیمارخانه روز 18 اکتبر بازداشت کرده روز بعد به مفتش سپاریدند. با گفته هر دو مامور ملیسه بهرام‌الدین شادیف را روز 19 اکتبر به عبدالرحمن دادوف مفتش شعبه کارهای داخلی شاه منصور سپاریدند. همان روز ساعت‌های تخمیناً 6 به 7 شام شادیف با دستان زولانه بسته خود را از تریزه آشیانه دوم اداره ملیسه به زمین سرازیر کرده است. الهام رحمانوف عبدالکننده دولتی مفتش عبدالرحمن دادوف را بر اساس ماده 322 کدکس جنایی خنوق نظری عیبدار نامید.
از این دو گوشتان نشان دو دادن دست کشیده جسدش را عیبدار نشمارده باشد ها گناهی با موضوع جمعالشده پرنده جنتی اثبات فرست را گفته است.
ولی عبدالرحمن دادوف در دادگاه گفت در مرگ شادیف گناه ندارد.
روزی گوکی ما خنوق نظری کردم تمام همیه مثلا او زدن پدن باید ادموی باید مسادور باید میدن تفتیش میکنم روزی جا گوکی ما خنوق نظری کردم باید همون را قراولی میکنم.
یک نقطه که در رفتی مرافع مورد بحث قرار گرفت تاریخ روز بازداشت شادیف بود. با گفته نیوز بی بی شادیه و مادر بهرام‌الدین پسرش را 17 اکتبر در پیش چشمانش بازداشت کردند. اما در پرونده آمده است که روز 19 اکتبر به مفتش سپاریدند. پس تا این 3 روز پسر او در کجا بود و چی حال داشت میپرسد مادر بهرام‌الدین.
بعد جونش برآمد با زنجیرش کشودن دستش. دکتر تلفن کرد که اپا بیایید گفت بچتون آپارات سونی به میمونم گفت یا بینید روی گرمش بینید. اومدم دستش زنجیر و
گلچهره خلمت و وکیل دفاع خانواده بهرام‌الدین شادیف میگوید دادستان در مرگ شادیف تنها ماده 322 رو یعنی خنوق نظری رو مطرح کرده است. حالا که در جنایت علامت های ماده 318 یعنی برآمدن از حد وکالت خدمتی نیز دیده می شود. مادر بهرام‌الدین معتقد است که پسرش رو کارمندان ملیسه بعد شکنجه اجباران سرازیر کردند. نیاز بیبی شادیه و میگوید اثبات کردن حقیقت در این قضیه خیلی مشکل است و پسر او هم دیگر زنده نخواهد شد. برای تا آخر خواهد رفت که سرنوشت بهرام‌الدین به سر کسانی دیگر نوید. بهرام‌الدین شادی و همینطور ساکن دیگری دوشنبه سفر علی سنگوف سال گذشته هر دو در بازداشت از قبط دوم اداره ملیسه سرازیر شده جان باختند. اخیراً یک زن در دوشنبه خود را از آشیانه 16 بینای بلند آشیانه به پایان انداخت و زنده ماند. بسیاری ها طنز میزنند که اگر این زن از طرف ملیسه بازداشت میشد خود را حتی از آشیانه اول سرازیر میکرد حتما کاری میشد. هرمگل قادر رادیوی آزادی دوشنبه.
یعنی حتما زنده نمیماند میخواست گفت همکارم. البته طنز در این مورد شاید زیاد جان داشته باشد. اما به هر حال از نگار تاجیک نجم الدین شاهین با طنز دیگری زده بود که خوب میشد همه بناهای شعبه کارهای داخلی از بناهای یک طبقه عبارت باشند تا اینکه بازداشته ها خود را از طبقه دوم پایان نافکنند. گزارش بود از دوشنبه از جلسه دادگاه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ادامه مجله خبری از رادیوی آزادی. برنامه نوی ایالات متحده در مبارزه با قاچاق مواد مخدر که سرمایه‌گذاری گروه‌های مخصوص این جبهه در قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را در نظر دارد، واکنش منفی روسیه را به بار آورده است. یک نشریه دولتگرای چاپ مسکو نوشت مقصد از طرح نوی واشنگتن نه مبارزه با قاچاق مواد مخدر بلکه وسیع کردن تاثیرش در آسیای مرکزی است. اما کارشناسان و مسئولان تاجیکستان در صحبت با همکار ما در دوشنبه فرهاد میلاد گفت کمک و همکاری ایالات متحده با دولت‌های منطقه در مبارزه با قاچاق مواد مخدر حرفی نوی نیست و سابقه چندین ساله دارد.
اگنتی نظارت مواد نشعه آوری نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید با ایجاد گروه های نوی زود عملی مبارزه بر قاچاق مواد مخدر احتیاج ندارد. بابا جان شفیف مسئول مطبوعاتی این اگنتی بر رادیو آزادی گفت از سال 1997 زمان تأسیس اگنتی یک قسم تعینات مخصوص عمل میکرد که پس از ورود نیروهای خارجی به افغانستان و خروج مرزبانان روس از تاجیکستان بر ریاست سیار اپراتیوی تبدیل یافت.
یکی از وظیفه هاش در مرزهای تاجیکستان و افغانستان سازمان دادن عملیات ها، هم عملیات های مستقلانه و هم عملیات های مشترک با شخصیت های حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان و کشورهای همسایه است. و این ریاست یکی از موفق ترین نهادهای اگنتی در مبارزه با مواد مخدر است. و آنی که مثلا امروز امریکا می خواهد که در کشورهای آسیای مرکزی تاسیس هست، مثلا این چیز تازه می شود که همه گروه ها تخلیه داده می شود و این چیز خیلی مهم است.
ایالات متحده آمریکا در کنفرانس وزیران عهدنامه پاریس همایش نوبتی بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان که در شهر وین آستریا برگزار شد پیشنهاد کرد که آماده است گروه های مخصوص مبارزه بر مواد مخدر قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، اعضای سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ادکبه و ترکمنستان را که عضو این سازمان نیست سرمایه گذاری کند. رسانه های روسیه نوشتند که مسکو از این جانبداری نکرده است. یک دلیل روسها هم این است که همچنین یک نهاد در شکل سریکس، مرکز اطلاعاتی و هماهنگسازی منطقوی در آسیای مرکزی وجود دارد. اما یک کارمند سابق امنیتی تاجیکستان گفت روسیه از زمان ورود آمریکا به افغانستان تشبث‌های مبارزه علیه مواد مخدر را در آسیای مرکزی از دست داده است و پیش از همه به این دلیل که به فرق از آمریکا در این بخش سرمایه‌گذاری کافی نمی‌کند. و افزود اگنتی نظارت مواد نشعه آور تاجیکستان با تشبث سازمان ملل متحد تأسیس یافته بود که طرح موفق بود و در پی آن نهادهای همسان در کشورهای همسایه نیز تشکیل شدند. بابا جان شفیف هم میگوید در حال حاضر چند طرح در این اگنتی را ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری میکند. اخیرا حکومت آمریکا هم کمک نظامیش را به تاجیکستان 80% افزود که سال آینده 1.5 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد. پرویز ملاجانوف کارشناس در امور سیاسی میگوید طرح نوی آمریکا اگرچه بر زیان روسیه و به منفعت کشورهای منطقه است، در این مورد تاجیکستان باید نفع از آمریکا بردارد که بر زیان روسیه تمام نشود.
باید همکاری کنیم، لیکن ما باید اینچون به نظر گیریم که تنها روسیه همون شماره فیشنگ ها دارد که میتواند به ثبات تاجیکستان تاثیر منفی رساند. فیشنگ هایی که در دست روسیه است مثلا در دست آمریکا وجود ندارد. یعنی ما باید در این چیزا انتخاب سرک نمایم، لیکن باید اینچنین مناسبت به روسیه به طعم کلی ویران نکنیم.
کارشناسان میگویند با نظرداشت واقعیت ها کشورهای آسیای مرکزی روی راست طرح آمریکا را جانبداری نمی کنند، اما همکاری هایشان را با این کشور ادامه خواهند داد. به قول آنها این طرح در اصل ادامه همان همکاری های قبلی است که الکی به نظام در آمدند و به بازگشتند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهار نظرها در رابطه با برنامه ایالات متحده در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در پس منظر واکنش منفی مسکو به آن.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
اگر از روی شبکه‌های مهمی رو فیسبوک و همچنین تارنمای رادیوی آزادی قضاوت کنیم، شنوندگان رادیوی آزادی، خوانندگان تارنمای آن آدمان خیلی و خیلی سخاوتمندند. از جمله در دو واقعه که از طریق بلاگستان آزادی درخواست شد که به جوانانی که باید گرده های آنها عوض شود کمک کنید، از 8 تا 20 هزار دلار کمک رسیده است که نشان می‌دهد آنها دل نرم دارند و دست کشاده. در همین بابت ادامه دهیم. اگر صحبت را جورج سوروس، یکی از پولدارترین خیرخواهان و سخاوتمندان جهان، میگوید، خیریه دو نوع می شود. یکی وقتی چیزی می دهی و در صد جا می گویی، یعنی اعلان می کنی. دوم در صد جا می دهی و در جای نمی گویی. مردم تاجیک نیز خیریه را که با نیت خودنمایی داده می شود ریا می نامند و می گویند وقتی یک دست صدقه می دهد دست دیگر باید آن را نبیند. در تاجیکستان از این دو رویش خیر و سخاوت کدام امروزها برتری دارد؟ در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد می شنویم.
روز جهانی عمل خیری به منت یا پنهانی هر سال 17 فوریه در جامعه های کشورهای اروپا از طرف هم سازمان های خیریه و هم مردم عادی احترام گذاشته می شود و مردم کوشش می کنند که صرف نظر از شنیدن منتداری یا تشکر به محتاجان به هر شکل کمک رسانند. روز جهانی عمل خیری به منت در کشورهای آسیایی از جمله در تاجیکستان معروف نیست و مردم اصلا از آن بی‌خبرند، اما همصحبتان ما میگویند که خیر و صدقه و اعمال ثواب در بین مردم تاجیک از فرهنگ ملی و اسلامی این مردم آب می‌خورد و چند همچنین روزهای مخصوص در این کشور رایج است که مردم را برای عمل خیر و صدقه دعوت می‌کنند. دامولا عبدالرافع میگوید که در روزهای عیدهای اسلامی فطر و قربان هم مقامات رسمی و هم اهل دین از مردم دارا و سخاوت پیشه دعوت میکنند که به مردم کم بضاعت کمک خیریه رسانند و سایه سخاوت خود را از یتیمان و بازماندگان و بیماران و بی سرپناهان دریغ ندارند. دامالا عبدالرافع می افزد که اصلا عمل خیر نباید برای نمایش شهرت صورت گیرد.
من صدقه کنم، مثلا مرا بگن که فلانی این کارا کرد، یا که به همین منظور باشد، اگر که مرا مردم بگن که همین آدم کرد، برای این فایده ای نیست و ثوابی نمیرسد برای این.
طوری به نظر میرسد در تاجیکستان گاه مرکه های خیریه یا صدقه از طریق شبکه های تلویزیون های دولتی نیز با هنگامه نمایش داده می شود و حتی یک مدت تلویزیون به یک منبر مسابقه عمل خیری منصبداران تبدیل داده می شود. جامعه شناس میر حسین نظریف میگوید
واقعا حتی از طریق تلویزیون ها ما بعضن ختن تویی کودکان رو میبینیم که یک چند کودک رو مثلا نشون میدهند و بعد میگن که با ابتکار فلان فلان نمایندگان مقامات های رسمی همین کار صورت گرفت و در حق او دعای خیر کنید و ذکر خیر کنید، گپای خوب گید گفته. همین خیلی از روی انصاف و از روی عدالت نیست.
با وجود آن که بعضی از افراد منصبدار و یا نفرانی که میخوان از عمل خیر خود آبرو بگیرند، به قبل همصحبتان ما در تاجیکستان افرادی نیز هستند که از صدق دل دست یاری دراز میکنند. آموزگار یکی از مکتبهای ناحیه قبادیان حکیم جان رازیقوف نقل میکند که در سال چند مرتبه خصوصا در روزهای عید به چند نفر معلول در دهه خود یاری میرساند.
من ای همون مبلغی که در آیدم دارم 5 کیلو در یک سرفن ارد آسیو، 5 کیلوش ارد جوهری، از بزرگ دوتا نون سرفنده، یک تگی سلیش مسله، یک تگی نسکی گرمتر، رنگ بینالی میده در بونه یک سرفنی کلون در انداخته، انامون 7-8 اویله به مناسب خودشان کده از دل براورده خونه به خونه برده عروبه قطی و ولسپید قطی دخترچه هم یا پسر رو تقسیم کده میبین.
همین طور اکثر همصحبتان ما بر این نظرند که روز عمل خیر نباید سنه مخصوص و لحظه مخصوص داشته باشد. دست نفر فتاده را باید بالفاصله گرفت و به کمک مردم محتاج نیز باید در زمان رسید، نه فقط در یک روز مخصوص که برای رساندن چنین کمک ها جدا شده است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شکل و شیوه های خیر و صدقه در تاجیکستان گزارش در روز جهانی خیر بی‌منت و یک روز دیگر یا دقیق ترش ایدی دیگر را اینجا قید کردنیم که صده است و ظاهرا در بسیاری از مناطق تاجیکستان تماما فراموش نشده است، هرچند به زمانهای قدیمی تا اسلامی و به احتمال زیاد به دوره میترویزم یا افتوپرستی اهل بشر برمیگردد. در سالهای حکومت شوروی صده را همچون یک ایدی مذهبی منع کردند. پس آیا این اید هنوز زنده است یا علامت و نشانه های از آن باقی ماندند؟ خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کولا مومین احمدی با جستجوی این نشانه های باستانی رفته است.
گدویبی پیرزن 92 ساله ساکنی محله کهنشهر کولا با سی نفران است که تجلیل جشن صده را یاد دارد. او میگوید چند هفته پیش از جشن نوروز در محله آنها هیزم جمع میکردند و آتش در گرانده دختران و پسران از بالای آن
و بالای علاق میترز میتر و پره از جنه نگه نمیتن سنی خانه میامد آل اکبر میزنه برمون قدید از جن درمون جن میگلسیم میخون.
این جشن تا برقراری حکومت شوروی وجود داشت ولی بدن آهسته آهسته از میان رفت. تنها با گفته فرهنگشناسان برخی از عنصرهای علاهیده آن در مناطق کوهستان پایدار است ولی کسی به طور مشخص در روزی معین از آن جشن نمیگیرد. اما امروز 17 فوریه اداره فرهنگ منطقه کلوب در چند تالار کتابخانه شهر و نواحی میان خوانندگان بخشیده به روزی صده چهارابینی گذرانید. خیرالله طاهیرف مدیر اداره فرهنگ منطقه کلوب میگوید جشن صده در رویخط چهارابینی های فرهنگی وارد شده است. طاهیرف میگوید با جهانی شدن جشن نوروز جشن صده هم در تاجیکستان دوباره احیا می شود.
در دوره جهانی گشتن جشن نوروز به واسطه ما باوری کامل داریم که سالهای آینده در تمام جمهوری همین جشن هم با طریق بسیار وسیع قرار گرفته می شود.
در همین حال ظفر میرزاییان فرهنگشناس محلی می گوید جشن صده را گذشتگان تاجیکان با آن خاطر تجلیل می کردند که از زمستان 100 روز گذشته است و نوروز نزدیک شده است.
فصل های شب را با دو فصل تقسیم میکردن، فصل زمستان و تابستان، و زمستان 5 ماه بود و تابستان 7 ماه. جشن در روز 3 ماه و 10 روزگی گذشتن از زمستان یعنی با تابستان 1 ماه و 23 ماه جشن گرفته میشد. و حکیم فردوسی این جشن را با تاریخ کشت آتش از طرف هوشنگ پسر سیامک نسبت میداند. فردوسی میگوید که از هوشنگ ماند آن صده یادگار، بس باد چون دیگر شهریار.
جشن صده بعد دهمی ماه بهمنی سال شماری یزدگردی راست میوید که طبق سال شماری مسیحی 17 فوریه است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولوب.
نشانه جویی از جشن باستانی تاجیکان بود در این سردی های زمستان و با آرزوی آن که هرچی زودتر زودتر بهار در رسد و گرمی و نور خورشید افزایش یابد. خوب، و همچنین اینجا فرصت است که سرخط برخی از خبرهای مهم را برایتان یادرس کنم. رئیس جمهوری آلمان استعفا داد ولی گفت بیگناه است. سران ایران، پاکستان و افغانستان مسئله های منطقه را بررسی کردند. قرقیزستان برای انشاءات روسیه در قلمروش مبلغ خواهد خواست. حامی حقوق بشر در قزاقستان یوگنی ژوفتیس از محبس برآمد. فدراسیون بین المللی فوتبال 5 فوتبال بازی ازبک را برای فریب از بازی محروم کرد. با این خبرها، با این سرخطها به پایان مجله خبری رادیوی آزادی رسیدیم. گفتارها را از اینجا به بعد همکارانم با ویژه گفتارها ادامه خواهند داد.
ما هم وطنی ما بود،
میآیند.
رادیوی آزاد.